la conexión.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم چون مطلق و مقید دارای صور مختلفی هستند، بنابراین ما باید این صور را از حیث حمل مطلق بر مقید مورد بررسی قرار بدهیم و ببینیم در کدام صورت یا صورتها باید مطلق بر مقید حمل بشه و در کدام صورت ها مطلق بر مقید حمل نمی شود. تا اینجا ما سه صورت را بررسی کردیم. ملاحظه فرمودید که در برخی از این صورت ها لابد من حمل المطلق علی المقید و در بعضی از این صورتها مطلق بر مقید حمل نمی شود، چون مهمترین شرط حمل وجود نداره، یعنی تنافی تحقق پیدا نکرده است. اما صورت چهارم که در حقیقت قسم سوم از صورت دوم محسوب میشه، اونجایی است که امر به مطلق شده و نهی از مقید، لکن برای ما معلوم نیست این نهی تنزیهی است یا تحریمی. لا نعلم شیئا منهما. خب اینجا عرض کردیم اگر نهی تحریمی باشد مثل صورت اول یا قسم اول باید مطلق را بر مقید حمل کنیم، اگر مثل قسم دوم باشد یعنی نهیش تنزیهی باشه، خب اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست، بلکه باید حمل بر کراهت بشه، یعنی عرض به حضور شما به معنای ارشاد به ارجحیت غیر یا مرجوحیت اضافی به نسبه الی سایر الافراد. خب اینجا هم گفتند مطلق بر مقید حمل میشه. خوب دقت کنید، لکن در این که وجه حمل مطلق بر مقید چیست، دو دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه این است که از طرفی این نهی درست ما تردید داریم تنزیهیه، یا اون در رو یه خورده اگر یه کمی اگه سردتون نمیشه، حالا یا این وریا یا اون قسمت یا هر کدوم پوسکلو هر کدوم بر قوی ترن در سرما مقاومتشون بیشتره، نه همین یه مقدار کافیه. شما سرما نخوری آقا، اگه سرما شما چی آقا؟ شما سرت آخه عرض به حضور شما درسته ما نمیدونیم این نهی نهی تنزیهیست یا تحریمی، لکن ظهور نهی در تحریمه. خب اگر ما این را حمله بر نهی تحریمی بکنیم، این ظهور قاعدتا تنافی پیش میاد و به ناچار باید مطلق را بر مقید حمل بکنیم. اما از اون طرف حفظ اطلاق هم به واسطه ظهور اطلاقی جمله مهمه، پس امر دائر است بین حفظ ظهور نهی در تحریم یا حفظ ظهور مطلق در اطلاق. در دوران بین این دو، ظهور نهی در تحریم مقدم میشه، چون ظهور وضعی است در مقابل اطلاق که ظهورش وضعی نیست. به عبارت دیگر در دوران امر بین ظهور وضعی و ظهور اطلاقی معلوم است که ظهور وضعی مقدم می شود. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که اگر ما نهی را به ظاهرش حمله بر تحریم بکنیم، قطعا تنافی تحقق پیدا میکنه و نتیجهش حمله مطلق بر مقید. این حالا بیانی است که محقق نائینی ذکر کرده اند اینجا، فوائد الاصول جلد 1 صفحه 582. خب این یک وجه برای تقدیم مقید بر مطلق، یا به تعبیر دیگر حمل مطلق بر مقید. لکن این بیانی که آقای نائینی دارن با توجه به ملاکی که ما برای حمل مطلق بر مقید گفتیم قابل قبول نیست، چون ما هر جایی که مطلق را بر مقید حمل می کنیم باید اون ملاک موجود باشه. ما گفتیم ملاک حمل مطلق بر مقید مواجهه عرف با این دو دلیله. عرف وقتی که این دو دلیل را میبیند، وقتی که ملاحظه میکند اینجا یک تکلیف وجود بیشتر وجود نداره، اینجا نمیتونه دو تا تکلیف مورد درخواست مولا باشه، اساساً کأنه میگه یک دلیل بیشتر وجود نداره، اونم دلیل مقیده. اصلا مطلق خود به خود با توجه به این مقدمات کنار میره. خب وقتی عرف و عقلا در مواجهه با این دو دلیل بناشون بر اینه که بالاخره مطلق را مقید می کنند، تعبیر دقیقش همونی بود که ما عرض کردیم، اصلا جز دلیل مقید که انه دلیل دیگری نیست، اما بر ممشای مشهور که میگن مطلق بر مقید حمل میشه، اینجا هم ما این تعبیر رو به کار میبریم که مطلق را بر مقید حمل میکنیم. اصلا شما این دوتا دلیل رو بدید به عرف، واقعا ببینید عرف اون امر به مطلق را قرینه میگیره بر این که این نهی تنزیهی باشه یا عکسه. پس بناچار مطلق بر مقید حمل میشه. چرا؟ به اون بیانی که ما عرض کردیم، وقتی عرف با این دو دلیل مواجه میشه اینطور نیست که با دلیل اول بیاد این نهی را حمله بر نهی کراهتی و تنزیهی بکنه. اصلا اون عرف بر این قرینه نمیدونه، بلکه عکس، مسئله به عکسه. نهی را قرینه میبیند بر این که اون امر محدوده، مطلق نیست. این حالا تعبیر دقیقشونه که ما عرض کردیم، وقتی این نهی رو میبینه اصلا اون دلیل اول که انه به نظرش دیگه دلیلیت ندارد با توضیحاتی که ما دادیم. پس در این صورت هم مطلق بر مقید حمل میشه، لکن نه بنابر اونچه که برخی مثل محقق ناینی گفتن، بلکه بر اساس مبنایی که ما توضیح دادیم، چون این دو دلیل با هم مجموعاً دلالت میکنند برای اینکه یک تکلیف اینجا بیشتر نیست و هیچگاه از نظر عرف و عقلا امر به مطلق قرینه بر حمل نهی بر کراهت محسوب نمیشه. پس این احتمال میره کنار که این نهی نهی تنزیهی باشه، این نهی نهی تحریمی است. خب وقتی نهی تحریمی شد پس تنافی تحقق پیدا میکنه، تنافی که تحقق پیدا کرد مطلق بر مقید حمل میشه بر اساس همون مبنا و ملاکی که ما عرض کردیم. خب اینم یک صورت دیگر. پس ببینید قسم سوم از صورت دوم هم حکمش معلوم شد، که یعنی در واقع میشه صورت چهارو. اما صورت سوم حالا به اصطلاح یا به تعبیر دیگر صورت پنجم، اونجاییست که دلیل مطلق و مقید هر دو مثبت و هر دو الزامی باشند، مثل اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه. ببینید اینا ابزارهایی است که بالاخره ما باید بلد باشیم در مواجهه با ادله بتونیم حکم شرعی را استنباط کنیم. یک سره نمیتونیم بگیم این مطلق و مقیده پس تقیید میزنه اون مطلق را. باید ببینیم دو تا دلیل شرایط حمل رو دارن یا ندارن. اینا میشه مبنا در مواجهه ما با ادله و استنباط حکم شرعی. باید ببینیم اون دوتا دلیل آیا مثبتن، آیا الزامیان، آیا یکی مثبت یکی منفیه. اینا اون فرمولاییه که ما باید در مقام استنباط ازش استفاده بکنیم. خب حالا در مثل اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه اگر بخوایم مطلق را حمله بر مقید بکنیم باید تنافی احراز بشه. این دوتا ببینیم آیا بینشون تنافی هست یا نیست. تنافی هم گفتیم به شرط وحدت حکم تحقق پیدا میکنه، یعنی اینا یک تکلیف و یک حکم را بخوان بیان بکنن. خب اینجا میفرمایند که تارتن ما وحدت حکم را احراز میکنیم از همون راهی که باید احراز بشه، حالا یا به تعبیر مرحوم نائینی از خود این دو دلیل یا از خارج، یا اساساً با اون مقدماتی که ما گفتیم. در این صورت مسئله کاملا روشنه. اگه وحدت و حکم باشه تنافی تحقق پیدا بکنه، فلا بد من حمل المطلقه علل مقید، که روشنه دیگه، چون سلب و ایجاب فرقی نمی کنه. در جایی که یکی مثبت باشه یکی نفی و منفی، اونجا روشن است که این تنافی وجود داره، اما اینجا باید احراز بشه. پس اگر ما احراز وحدت حکم کردیم، خب کاملا حکم مشخصه، اما اگر وحدت حکم احراز نشود، یعنی در واقع ما در قسم سوم هم که انس صورت داریم، دقت میکنین؟ همطور که قسم دوم و سه صورت براش کردیم، یعنی در صورت دوم صورت دوم را سه قسم کردیم، صورت سوم هم سه قسمه. یه قسمش اونجاییست که وحدت حکم احراز بشه، حکمشو گفتیم. قسم دوم از صورت سوم. خب اگر وحدت حکم احراز نشود، این خودش دو قسم داره. گاهی احراز این می شود که حکم روی نفس طبیعت رفته در مطلق، و ما اساساً غیر از اون قیدی که در دلیل مقید ذکر شده احتمال دخالت قید دیگر را نمی دهیم. مثلا اعتق رقبتن وارد شده، در کنار اعتق رقبتن مؤمنه، ما هنوز وحدت حکم را احراز نکردیم، ولی یقین داریم که حکم در دلیل مطلق بر طبیعت بار شده، یعنی عتق طبیعت و رقبه واجب شده است. یه دلیل مقید هم داریم که بر دخالت قید ایمان در این حکم دلالت میکنه، و ما احتمال دخالت قید دیگری را در طبیعت و رقبه نمیدیم. پس دقت کنید، قسم دوم از صورت سوم اونجاییست که یک، اولا وحدت حکم احراز نشده، ثانیا برای ما محرز شده که حکم بر طبیعت بار شده در دلیل مطلق، و ثالثاً احتمال دخالت قید دیگر را نمی دهیم. اینجا فرماد مطلق حمله بر مقید می شود. چرا؟ چون ملاحظه این امور در کنار هم باعث میشه عقلن وحدت احراز بشه، وحدت حکم احراز بشه. چون از طرفی ما میدانیم نمیتونه هم مطلق مطلوب باشه هم مقید، تعلق الارادتین بالمطلق والمقید محاله. مقید هم عبارت از طبیعت معل قید رغبه مؤمن است. خب معلومه اینجا مولا یک بار طبیعت رقبه و یک بار طبیعت رقبه مع قید ایمان را اراده نمیتونه بکنه، لذا اگر بخواد هر دو رو اراده کرده باشد اجتماع الحکمین المتماثلین پیش میاد و این ممتنعه. پس چون تنافی وجود داره و وحدت حکم از این طریق احراز می شود، به ناچار مطلق حمله بر مقید میشه. اما قسم سوم از صورت دوم، دقت ببخشید، از صورت سوم دقیقاً همون فروضی که در قسم دوم گفتیم با یه تفاوته، و اون این که عدم قید دیگر احراز نشده باشه. پس فرض ما کجاست اینجا؟ فرض ما اینه یه دلیل مطلق داریم و یک دلیل مقید، هر دو مثبت، هر دو الزامی، وحدت حکم برای ما احراز نشده، لکن میدانیم دلیل در دلیل مطلق حکم روی طبیعت رفته، طبیعت و رغبه. دلیل مقیدم یه قید را بیان کرده، قید ایمان را، لکن ما احتمال دخالت قید دیگر رو میدیم. به عبارت دیگه برای ما عدم قید دیگر احراز نشده، یعنی مثلا اینجا احتمال میدیم رجولیت دخالت داشته باشه علاوه بر ایمان، اینجا امر دائره بین حمل مطلق بر مقید، بگیم که اتقوا الرقبة المؤمنة واجبتون، واجبه. حمل مطلق بر مقید معناش اینه دیگه. این یک احتمال. یک احتمال هم اینه که بگیم نه، اساسا این دوتا امر مستقل و داره امر میکنه به عتق رقبه و اون قید دیگری که ما احتمال دخالتش را میدهیم، این رو دیگه ما نمیتونیم با اطلاق نفی بکنیم. دقت میکنید؟ پس یا باید مطلق را بر مقید حمل کنیم و بگیم اون اعتق رقبتن یه امر مستقلی و تکلیف مستقلی محسوب نمیشه، یا اینکه اون امر را مستقل حساب بکنیم، بگیم ظهور در معنای خودش داره و اینکه ما احتمال دخالت قید دیگر را میدهیم، به صرف این احتمال نمیتونیم اون اطلاق را کنار بگذاریم. پس یا حمل مطلق بر مقید و یا حفظ دلیل مطلق. اینجا میفرماید مطلق بر مقید حمل میشه به همون دلایلی که تا حالا گفته شد. بالاخره ما یه دلیل مطلق داریم، یه دلیل مقید داریم. درسته ما احراز نکردیم عدم وجود قید دیگر را، اینو ما احراز نکردیم، اما بالاخره عقلا وقتی با این دو دلیل مواجه میشن، درسته وحدت حکم را احراز نکردن، اما یه چیزایی معلوم شده که نهایتاً سر از تنافی در میاره و ما ناچاریم مطلق را بر مقید هم بکنیم. درسته وحدت حکم را احراز نکردیم، اما وقتی میبینیم در مطلق حکم رو طبیعت رفته، در مقابل دلیل مقید هم دخالت یک قید را در حکم بیان کرده و ما احتمال وجود قید دیگر را هم می دهیم که در حکم دخالت داشته باشه، خب ما اینا رو وقتی کنار هم می ذاریم باز می گیم مطلق بر مقید حمل می شه. چرا؟ به همین دلائلی که گفته شد. برای اینکه نمیشه اینجا دوتا تکلیف خواسته باشه که تکلیف بیشتر وجود نداره. تعلق الارادتین به فعل واحد محاله، تعلق الارادتین به مطلق و مقید محاله. خب پس اینجا یک اراده است، یک چیز بیشتر نمیخواد، اونم مقیده. دلیلش اینه که عرف در مواجهه با این دو دلیل اینجور میفهمه. صورت و این صورت، بله چی بره؟
این فاصله زمانی که بین دلیل مقید و دلیل مطلق افتاده، ما گفتیم اراده کنید دو اراده بر یک امری محال دیگه لازم.
نه نه، این اصلا ببینید، یه وقت شما دستور دوم را نسخ دستور اول حساب میکنید، اون اصلا حسابش جداست. اگه دومی بیاد اولی رو نسخ بکنه، فرض ما این نیست، نسخ نیست، فرض اینه اراده اول به مطلق تعلق گرفته، این بیان شده. دومی به مقید تعلق گرفته. ما قبلا توضیح دادیم نمیشه اراده هم به مطلق متعلق بشه هم به مقید. اونی که شما میگید تنها در صورتی است که اون اولی منسوخ بشه. بله اون که اصلا یه اراده بیشتر نیست، یه امر بیشتر نیست، زمان اون امر اول تمام شده. خب سو
اینجا
ما اصلا فرضم نه، یعنی ذکر سبب نشده درش،
نشده.
بله نه نه، یعنی منظور ما
سبب
ذکر نشده دیگه، اینجا سبب ذکر نشده دیگه. آره خب ما داریم میبینیم کجاها تنافی پیش میاد کجا نمیاد، مثال های مختلف رو داریم میزنیم. نه فقط اون نیست، یه جاهایی هست که مثلا اونجا که نه تنزیهی باشه کجا شکل داره.
ها
دیگه سبب
نشده. آره.
خب نه، علت اینه که همینجا بعضیا نظر دیگری دادن. این درسته، شاید نیازی به این تقسیم نبود، اما همینجا در همین قسم دوم مثلا در مورد تنافی یه دلیل دیگری مرحوم ناینی گفته. عمده اینه که وجه تنافی باید روشن بشه. این صورت اخیر رو هم بگم بس. صورت میشه چهارم. صورت چهارم اونجاست که دو دلیل منفی باشند. لا تشرب الخمر و لا تشرب الخمر العنبی. لا تشرب الخمر العنبی. خب اینجا چیکار کنیم؟ ها؟ اینجا مسلم تنافی بین اینا وجود نداره، لذا حمل مطلق بر مقید نمی شود. میگه خمر نخور ننوش، خمر عنبی ننوش، چه تنافی بین اینا وجود داره؟ بله اگه یه قرینه باشه که اینجا مثلا به طبیعت خمر و اون یکی خصوص مقید منظور ما قرینه ای داشته باشیم اون یه بحث دیگه است، ولی اگر قرینه ای نباشه عرض به حضور شما تنافی تحقق پیدا نمی کنه. چون معنای لا تشرب الخمر العنبی این نیست که پس یجوز و شرب و خمر غیر عنبی، این معناش این نیست، این مفهومیه که مفهوم وصف میشه، این ازش قابل استفاده نیست. پس مجموعاً ما در دسته اول اونجایی که سبب ذکر نشه چند صورت شد؟ 8 صورت شد. صورت اول رو گفتیم، صورت دوم خودش 3 قسم داشت، صورت سوم هم خودش 3 قسم داشت، صورت چهارم هم که گفتیم. اگر سه قسم صورت دوم و سوم هم هر کدوم یه صورت حساب کنیم مجموعه میشه چند صورت؟ 8 صورت. الحمدلله رب العالمین.